صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هشتم.
بولهب نیک آگاه بود که ایستادگی او در برابر این آیین که برادرزادش دعوی پیامبری آن داشت چه مایه موجب آزردگی محمد می شد و دشمنان وی دلشاد می ساخت. چه خود این نکته ایشان را دستاویزی بس بزرگ بود که محمد را دعوی اگر بر حق است، از چه رو خاندان و عمویش حتی در این کار پشتیبانی و پیروی او نمی کند. حالان که در سنت قومی و قبیله عرب بنا و شالوده کار می بایست که این می بود. دیگران نیز اگر آگاه نبودند، بولهب خود نیک می دانست که او را باوری چندان ژرف و بنیادین به بتان نبود تا در راه آن تن به این پیکار پیوسته بی امان دهد. نیز این آیین که برادرزادش دعوی آن داشت اگر در میان عربان پیروی می شد، خود موجب سروری خاندان بنی هاشم بر جمله عربان می شد و بسا که بولهب نیز از این سروری بی بهره نمی ماند. می خواهم یک کلام گویم که چون گویید عربان سر بر فرمان شما و دیگران نیز باجگزارتان شوند.
نیکوست، چون چنین باشد ده کلام گوییم. اینک برگو که آن کلام چیست ای برادرزاده ما.
این که گویید خدایی جز آفریدگار یگانه برتر نیست.
شگفتا، میخواهی جمله خدایان را یکی کنی؟
یک خدای یا بیش بولهب را فرقی چندان نداشت، چه او را از ریشه با این چیزها کاری نبود. او را دارایی انبوه بود، از پول و باغ و کشتزاری بس بزرگ در طایف که بردگانش به نگاهداری و کشت و کار در آنها مشغول بودند، که جمله اینها از دادن پول به ربا و ستد و داد در سه ماه از ماهای حرام که مردمان جزیره عرب به زیارت بتان خیش سوی مکه می آمدند فراهم آمده بود. اینک این سان که محمد دعوی داشت، اگر 360 خدا در یکی گرد می آمد و بتان قبیله ها از میان می رفتند، دیگر چه کس روانه مکه می شد تا به بازرگانی و کار بولهب و دیگر بازرگانان چنو رونق بخشد و بر دارایی کلان ایشان بیفزاید؟ نه، این نه چیزی بود که بولهب را تا به پذیرش آن باشد. ام جمیل را نیز بیش و کم همین بیم به ستیزه با محمد واداشته بود، چه او خود نیز زنی مالمند بود و دارایی او از بسیاری از مردمان قریش فزونی داشت، هم برادرش بوسفیان نیز از جمله رباخاران مکه و بزرگ بازرگانان قریش بود. افزونان که آیین محمد اگر در مکه فراگیر می شد، سروری قریش او را و خاندان بنی هاشم را می رسید و این نه آن چیز بود که او و خاندان او می خواستند. هم از این رو ام جمیل هیزم بیار آن آتش گشته بود که در میان عمو و برادرزاده افروخته شده بود. ام جمیل خود پیشتر هجو محمد کرده بود. او در آن شعرها محمد را مزمم گردانیده بود. پس در نشستهای زنانه آن هجویه‌ها می‌خواندند و با آهنگ آن دست می‌زدند و می‌رقصیدند، یا آنکه مردان و کودکان و بردگان ایشان در کوی و بازار می‌خواندند و میخندیدن. لیک محمد این سخنان برخیش نمی گرفت و از شنیدن آنها خشم از خود بروز نمی داد. سنگفکنی در سرای ابوالقاسم نیز از پایداری او در راه دعویش هیچ نکاسته بود. آن جوانان هرزه که ام جمیل به این کار واداشته بود، شباهنگام به چند نوبت سنگهایی در سرای او افکنده بودند، چندان که چند پنجره و خم از سرای او در هم شکسته بود و اهل سرا نیز به هراس در افتاده بودند. با این رو باز محمد آنسان که خویش بود شکیبایی ورزیده بود و همسر و فرزندان خود نیز به شکیبایی فرا خوانده بود. دیگر ام جمیل خود یک دو بار از فراز دیوار بچه‌دان آلوده بز در دیگ غذای ایشان که بر اجاقی در گوشه حیاط بود افکنده بود. پس ابوالقاسم با یکی تکه از چوب آن زهدان بیرون آورده بود و در کوچه افکنده بود. ای فرزندان عبد مناف، این چگونگی همسایگی است؟ هرچند بر زبان نمی آورد، لیک آشکار بود که منظور او همسایگان دوسویش ایشان و عقبه ابی معید بودند. شباهنگام نیز بولهب و ام جمیل بر سر راه و روبروی سرایش خار و یا آلودگی های چارپایان می افکندند و گاه محمد نادیده بر آنها پای می نهاد و زخمی یا آلوده می شد. گاه نیز ام جمیل کنیزان خیش وا می داشت تا از فراز بام بر سر او خاک و خاکستر ریزند، یا خود چون در کوچه ابوالقاسم را می دید سوی او اشاره می کرد و مسخره کنان می گفت: ای مردم، این یتیم بیچیز را بنگرید که سودای سروری بر قریش در سر می پرورد. ام جمیل چون نیک می اندیشید در می یافت که خود و شویش با ابوالقاسم بسیار از این کارها کرده بودند و وی را آزار بسیار رسانیده بودند و او پیوسته شکیبایی ورزیده بود. هم از این رو هرگز نپنداشته بود که او با آن مایه نرم خویی و گذشت روزی انسان بر ایشان بشورد و از ریشه برآوردشان. ام جمیل شعله‌ور از آتش کینه شتری از آن بیش یک جا نشستن نتوانست، پس از جای برخاست و جامه بیرون برتن کرد.
به کجا ای ام جمیل؟
قرارم نیست تا شب در نرسیده سوی حرم میروم تا از بازتاب این ماجرا در میان مردمان آگهی یابم.
بولهب بیمناک از تند مزاجی و بدزبانی همسر خیش گفت:
چنین کن، لیک خیشتندار باش و سبکتری مکن. این کار محمد را بایست به گاه خیش پاسخی سنجیده داد.
آنگاه زهر خندی زد و افزود:
آری، پاسخی از آن گونه که پشتش بشکند، آنسان که او کمر ما بشکست.
ام جمیل واپس این کلام شوی شنیده و ناشنیده از اتاق و سرای به در آمد و اندر آن هوای خنک عصرگاهی شتابان سوی حرم سرازیر شد. در این حال پر سرپوش نازک سپید زرتار بر دهان و بینی کشیده بود تا کس نشناسدش، چه میپنداشت با آن سخن آهنگین سجع گونه که محمد درباره او و شویش بر زبانها افکنده بود اینک جمله دیدگان در جستجوی ایشانند تا تیرهای نگاه زهراجین و تمسخرآلود سوی آنان ببارانند. او با آمای غرور و خود برتربینی اینک خیشتن بس خار و زبون و زمین خورده میاد. میدید که دیگر یارای آنش نیست که چونان پیش سینه پیش دهد، گردن بیفرازد، درشته گیسوی شبقگون پرپشت از دو سوی سر به اهتزاز درآورد و دیدگان سیاه سرکش با غرور به دور دست دوزد و با کبر گام بردارد. در اندرون او چیزی فرو ریخته بود، در میان دلش گویی حفره دهان گشوده بود، خلأ پوکی، احساس میان تهی شدن. حرم چونان جمله شامگاهان انباشته مردمان بود. برخی به کار زیارت بتان قوم و قبیله خیش و نیایش با آنان بودند، گروهی بر گرد کعبه می چرخیدند و نیایش ویژه طواف بر زبان می راندند. دیگران نیز چند چند به کار آمده شد یا گرد هم به گفت و شنود بودند. ام جمیل پنهان از دیگران روانه کعبه شد. به راه اندر گوش تیز ساخته بود تا سخنان مردمان با یک دیگر نیک شنود، شاید که در باری او و شویش باشد. لیک هر کس به کار خیش بود. هم این گونه سخنان بیشتر در آن حلقه از مردان که گرد یک دیگر می نشستند در میان می آمد که زنان را به آنها راهی نبود. ام جمیل در کار چرخیدن بر گرد کعبه در میان مردم ناگاه بوبکر را دید که بر هجر اسماعیل اندر نشسته بود. به آن گمان که شاید محمد نیز در کنار او باشد، به ناگاه خون بر مغزش هجوم برد و دیگر هیچ در نیافت. پس به آنی خیشتن بدید که پار سنگ درشت از زمین برگرفته بود و برافروخته رو سوی هجر و بوبکر داشت. بوبکر در کار گفت و شنود با پیامبر ناگاه به راه نمایی حسی درونی سرفراز ساخت و از میان آن مردمان که به کار طواف کعبه بودن جفتی دیدگان سرکش دید که آتش خشمی افسار گسیخته از آن شعله می کشید و خیره ایشان بود. زنی بود که دهان و بینی به پر سرپوش سپید ابریشمین پوشیده بود، لیک از پیچش ملایم چشم چپش و آرایش تند چهره و آن راه رفتن لوندانه که به گاه خشم نیز برخصیدن میمانست، دانست که او بی هیچ شک باید که همسر بولهب باشد. پس چون سنگ در دستش دید، با لرزشی آشکار در صدا گفت: ای فرستاده خدا، همسر عمویت آمد. به هر حال او زن است و من از او بر تو می ترسم. خوب است که برخیزی و بروی. پیامبر با همان آرامش هماره خیش گفت: به خواست خدا او مرا نبیند. پس به خواندن آیه‌های چند از قرآن ابتدا کرد تا خواند: چون قرآن خوانی، میان تو و آنان که به جهان دیگر ایمان ندارند پرده‌ای پوشاننده قرار می‌دهیم. خواندن این آیه تازه پایان گرفته بود که ام جمیل هیاهو کنان سوی ایشان خیز آورد. او در آن حال که به حالت تهدید آن سنگ در دست خیش می جنبانید فریاد زد: کجاست آن که بر پدران ما ناروا میگوید و آیین ما خشمگینش ساخته است. چند سر سوی او چرخید و دل در سینه بوبکر به تپش در آمد. بوبکر گفت: همکنون اینجا بود ای دختر حرب امیه. ام جمیل سنگ در دست بر فراز سر او ایستاد و با بانگ بلند گفت:
به خدایان سوگند که اگر میافتمش با این سنگ بر سر او میزدم و هلاکش میساختم. ای پسر ابی قحافه، کار رفیق تو به آنجا رسیده است که مرا و شوی مرا هجا میگوید؟ نداند آیا که من نیز شاعرم و باز هجو او توانم گفتن؟
بوبکر ترسان گفت: نه ای دختر حرب، به خدای کعبه سوگند که او شما را هجا نگفته است، هم رفیق من نه شاعر است و نه می داند که شعر چیست.
نه او گفته است که من و شویم به دوزخ اندر شویم و بر گردن من ریسمانی از لیف خرما باشد؟
بوبکر درمانده در پاسخ گفت: از شروع از خود او نمی پرسی ای ام جمیل؟
او را اگر دیده بودم که سراغش از تو نمی گرفتم.
پس چون نگاه مبهوت تنی چند از مردمان خیره خیش دید، سنگ بر زمین افکند و در آن حال که روی از بوبکر و پیامبر برمی تافت گفت:
مگر که نبینمش.
آنگاه با شانهای فرو افتاده راه بیرون حرم در پیش گرفت. لیک چند گام پیشتر به ناگاه دامن جامه در پایش پیچید و بر زمین خورد. پس با خشمی افسون از جای برخاست و نفرت آلود گفت:
مرگ بر مذمم باد.
پیامبر بوبکر را گفت: میبینی که خداوند چگونه دشنام قریش از من دور ساخته است؟ آنان هر ناستوده را بزشتی نام میبرند و نفرین میکنند، حالان که خدای مرا ستوده نام نهاده است.